به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پویش هشتگ قهرمان من. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید به مناسبت روز پدر برای پیوستن به این پویش از لحظه دست بوسی با پدر خود عکس بگیرید و از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-47-44 برای ما ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نمای رادیو گفتگو و سایت شبکه و درگاه‌های فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو پخش خواهد شد. این شماره فقط جهت ارسال تصاویر است و با این شماره تماس نگیرید. به عکس‌های ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه‌ها در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی علمی آماده یه پخش تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خداوند یکتا و توانا و با عرض سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه، امیدوارم که خوب و سلامت باشین و در این ساعت از شب و در فرصتی که دارین شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه و همراه همکار بسیار خوبم آقای علی جهانی، تهیه کننده همچنین صدا بردار این برنامه، سرکار خانم ستاره حمیدی و سرکار خانم مؤیدی هماهنگی برنامه، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به مدت حدود یک ساعت و با موضوع بررسی اثر بخشی نتایج تحقیقات کشاورزی در مزارع کشاورزان. لطفا تا پایان وقت برنامه با ما همراه باشید. خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو بررسی اثر بخشی نتایج تحقیقاتی کشاورزی در مزارع کشاورزان است. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست. ضمن از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا نیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم. عرض کنم رشد و پیشرفت در تمامی زمینه‌ها مستلزم پژوهش و تحقیق می‌باشد. برای حل برون رفت از مشکلات صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و اجتماعی از این طریق امکان پذیر است. تأمین امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی در تمام برنامه‌های توسعه از اولویت‌های اجرایی بخش کشاورزی می‌باشد. با توجه به این موضوع و اهمیت بخش کشاورزی، پژوهش‌های کاربردی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی برای توسعه بخش کشاورزی حائز اهمیت بسیار زیادی است و این مسئولیت مهم به عهده بخش تحقیقات کشاورزی کشور است. در این راستا مؤسسات تحقیقاتی کشاورزی فعالیت‌های گسترده‌ای در این خصوص داشتند که نتایج این تحقیقات دستاوردهای مختلفی در زمینه تحقیقات کاربردی و پایداری به منظور تولید ارقام مقاوم به کم‌آبی، شوری و ابداع روش‌های سازگار با شرایط موجود هر منطقه می‌باشد. در برنامه امشب گفتگوی علمی با حضور مهمانان گرامی بررسی کوتاهی خواهیم داشت از اثر بخشی نتایج این گونه تحقیقات در مزارع کشاورزان و در نتیجه توسعه بخش کشاورزی. با ما همراه باشید. اما مهمانان گرامی برنامه امشب با موضوع اثر بخشی نتایج تحقیقاتی کشاورزی در مزارع کشاورزان، جناب آقای دکتر محمد زمانیان، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات اصلاح و تغییر نهال بعض کشور، همچنین جناب آقای دکتر محسن اسماعیل‌زاده مقدم، معاون پژوهشی فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه. ضمناً با خط تلفن در خدمت یکی دیگر از دوستان خواهیم بود که به موقعش این ارتباط رو برقرار می‌کنیم و نظرات ایشون رو در برنامه خواهیم داشت. خب ابتدا از شما دو بزرگوار در استودیو خواهش می‌کنم که ابتدا صحبت کوتاهی با شنوندگان ما داشته باشید تا بعد بپردازیم به طرح سوالات. جناب دکتر زمانیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر آقای دکتر اسماعیل‌زاده.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگو.
خیلی متشکر. من فکر میکنم در ابتدا برای اطلاع و آگاهی بیشتر دوستان شنونده یک تعریف خیلی کوتاه و خصوصا در مورد تحقیقات کشاورزی داشته باشیم. حالا آقای دکتر زمانیان اگر لطف کنید ممنون میشم.
بله، تحقیقات کشاورزی یکی از رشته‌های علمی هست که صرفاً و تخصصاً در زمینه مسائل و مشکلات کشاورزی تحقیق می‌کنه و راجع به این موضوعات به پژوهش در زمینه به اصطلاح این مسائل و مشکلاتی که در بخش کشاورزی هست می‌پردازه.
ممنونم. خب همین در واقع تعریف شما جناب دکتر داشته باشید. دکتر اسماعیل‌زاده
ببینید، به تبع با افزایش جمعیت و نیاز بشر به غذا، سیستم های گذشته و یا ارقامی که در اختیار کشاورزان بوده در گذشته جوابگو نخواهد بود. به همین خاطر تحقیقات بخش کشاورزی به کمک این بخش اومده تا با استفاده از تکنولوژی ها، فناوری ها، امکان افزایش تولید رو برای بهره برداران فراهم بکنه.
درست. خب فکر میکنم همین کافیه که ما در واقع ارتباط بهتر از نظر موضوعی با دوستان شنونده داشته باشیم که راجع به این قیم صحبت کنیم. یک مسئله مهم در بخش کشاورزی و اون هم تحقیقات کشاورزی است. میخوام این سوال بکنم که پروسه زمانی یک کار تحقیقاتی چگونه است و چه زمانی به طول میانجامه؟ جناب دکتر زمانیان.
یک پروژه تحقیقاتی از زمانی که اون ایدهش به ذهن و فکر یک پژوهشگر میرسه تا زمانی که به مرحله اجرا و عمل در به اصطلاح سطح زارعین در میاد
بله.
بستگی به محصولات مختلف فرق میکنه، ولی به طور میانگین چیزی حدود 10 تا 12 سال شما اگر میخواهید مثلا یه رقم معرفی بکنید، از لحظه ای که این ایده به ذهن پژوهشگر میرسه تا زمانی که این رقم در سطح زارعین کشت و مورد بهره برداری قرار میگیره حدوداً 10 تا 12 سال طول میکشه.
خب واقعا زمان طولانیه و این در واقع باید بگیم نشون دهنده تلاش یک محقق و علاقمندیش و انگیزش هست که باید برای یک همچین فعالیتی چیزی حدود بین 10 تا 12 سال انتظار بکشه تا اون نتیجه و حاصل کارش بره به در واقع شرایط تولید و مزرعه کشاورز. خب من فکر میکنم یکی از مسائل مهم در کار شما به عنوان یک محقق و در مؤسسه شما علاقمندی و عشق و انگیزه به این کار هست که فرد بتونه دوام پیدا بکنه در این ارتباط. حالا فرمودید، اشاره هم کردید، انتخاب موضوع و طرح تحقیقاتی چگونه است، یعنی و بر اساس چه نیازهایی در زمینه کشاورزی و اقتصادی در نظر گرفته میشه؟ حالا یه دکتر اسماعیل زاده شما لطف کنید، میخوایم ببینیم مثلا این طرح بیشتر بر اساس نیازهایی که در سیاستهای کلان کشور مطرح میشه یا خود محقق یا شما انتخاب میکنید؟
ببینید، برای تعیین نیازهای تحقیقاتی روش‌های مختلفی وجود داره. یکی این که برخی از تحقیقات بر اساس نیازسنجی و آینده‌نگری محقق مشخص میشه، یعنی محقق بررسی میکنه که در آینده ممکنه چه اتفاقاتی بیفته، چه تغییرات اقلیمی روی میده و به همین خاطر سیاست‌های تحقیقاتی خودشو بر اساس اون میچینه. اما بخشی از نیازهای تحقیقاتی توسط بخش‌های اجرا و یا بهره برداران مشخص میشه که غالباً برمیگرده به تحقیقات منطقه‌ای و یا لوکال که نیازهای بهزرایی بخش تحقیقات رو از این طریق محققان نیازسنجی میکنن و در برنامه‌های تحقیقاتیشون مد نظر قرار میدن. اما در راستای برنامه‌های بهنژادی که برنامه‌های طویل المدتی هم هست، علاوه بر نیازهای حال، بر نیازهای آینده هم در برنامه‌های تحقیقاتی محققان مد نظر قرار میگیره.
حالا این چیزی که اشاره فرمودید خیلی مهمه، یعنی شما بخشی از کارتون بر اساس نیاز کشاورزه، یعنی یک کشاورزی در یک منطقه از کشور داره فعالیت میکنه، به یک مشکلی برمیخوره، حالا مثلا مشکل کمابیه یا شوریه یا هر چیز دیگری، بر اساس اون داده هایی که در اون منطقه و کشاورز به شما میده یک طرح تحقیقاتی مصوب میشه. و حالا یک رقم مثلا جدید با ویژگی های منحصر به فرد که معرفی میشه چگونه به اون بهره بردار و کشاورزی که در واقع اون نیاز رو داشته منتقل میشه؟ حالا آیا دکتر زمانیان اگر لطف کنید.
بله، فرضاً ما اگر یک رقم رو معرفی کردیم، به روش های مختلف اینو میتونیم به اون بهره برداره که کشاورزای عزیز هستن منتقل بکنیم. یکی از این روش ها اینه که داشتن مزارع الگویی هست که ما این رقم ها و این به قول معروف دستاورد رو در یک سطح وسیع تری کشت میکنیم.
بله.
و از کشاورزان و بهره برداران دعوت میشه، میان عملا از نزدیک مشاهده میکنن و آشنا میشن. و همچنین ما در تحقیقات یه روزی داریم به اسم روز مزرعه که باز این دستاوردها و این به اصطلاح ارقام جدید اونجا کشت میشه و از بهره بردارایی که مثل کشاورزان پیشرو هستن دعوت میشه، میان و از نزدیک باز آشنا میشه. روش های دیگه هست، کلاس به صورت کلاس
ترویجی مثلا.
بله، کلاس های ترویجی هست و با دعوت از بسیار زینفان اونجا توضیحات کامل به صورت فیلم و تصویر داده میشه. به صورت نشریات هست، نشریات ما ترویجی داریم که باز اونجا به یک زبان ساده تری نگاشته میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میدن. یا مقالات علمی هست و در سمینارها و گردهمایی ها. اینها راههایی هست که یا همین صدایی که الان ما امروز درش قرار داریم،
برنامه‌های رادیویی،
بله، صدا و سیما، اینها راههایی هست که ما میتونیم اون نتایجی که در تحقیقات بهش رسیدیم به گوش بهره‌برداران برسونیم.
عرض کنم این مسئله روز ملی مزرعه که اشاره فرمودید خیلی مسئله مهمیه، که ارتباط نزدیک بین شما و محققانتون با کشاورزان برقرار میشه و اون نمونهی که حالا اون پایلوتی که اونجا مثلا در مورد رقم کار شده از نزدیک مشاهده میشه و فکر میکنم این خودش خیلی مهمه که یک رابطه مستقیم و ملموس و نزدیک بین محقق با کشاورز برقرار میشه. حالا در مورد در واقع این نوع انتقال بخشش تونجایی که من خبر دارم به هر حال محقق شما این ارتباط رو داره، اشاره هم فرمود به روز ملی مزرعه، ولی بخشش هم از طریق سازوکارهایی که در وزارت جات کشاورزی هست، مثل بحث ترویج آموزش هست که باید به کشاورز منتقل بشه. یعنی اون زحمتی که شما به عنوان محقق میکشید باید به یک شکل به بهره بردار برسه، که حالا یک سازوکار دیگرش آموزش و ترویج. حالا دکتر اسماعیل زاده در این مورد اگر.
بله، همونطور که اشاره فرمودید بخش آموزش و ترویج وظیفه انتقال یافته‌های تحقیقاتی رو به بهره برداران بر عهده داره، اما اینطور نیست که در حقیقت محقق در این راه خودش رو در حقیقت وظیفه من ندونه. ارتباطات خوب بین محققان و مروجان وجود داره برای اجرای همین برنامه که آقای دکتر زمانیان بهشون اشاره کردن، و تا لحظه‌ای که این یافته‌ها در اختیار کشاورز قرار میگیره محققان ما حضور فیزیکی و فعالی رو دارن. نکته دیگری که باید اشاره بکنم، شاید برای بعضی از مؤسساتی که به صورت کاربردی کار میکنن، این هست که برخی از کشاورزان چون مؤسسه و فعالیت‌ها و در حقیقت یافته‌هاش رو شناختن، خودشون مستقیماً با همکارای ما در تماس هستن و درسته. جدیدترین یافته‌ها رو در اسرع وقت دریافت میکنن و در مزارع خودشون مورد استفاده قرار میدن.
بسیار عالی. حتی چیزی هم که من شنیدم، جدیداً یک عنوانی هم تحت عنوان محقق مروج ایجاد شده، یعنی محقق شما حالا چه در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تعیین آلبات چه سایر مؤسسات یه جور محقق مروج هم هست. بله، این رو هم من خبردار شدم، به هر حال حتما شما میدونید. خدمت شما عرض بکنم که میخواستم حالا اشاره داشته باشین به این که محققانی که در این زمینه فعالیت میکنن بیشتر این نوع فعالیتشون در خود مؤسسه انجام میشه یا به هر حال ناچارن بخشی رو هم برن اون کار تحقیقاتیشون رو در مزرعه انجام بشن. حالا یه بخشش مزارع خود تحقیقاتی کشاورزیه که در مجموعه مؤسسه است، یه بخشی هم میتونه در محل مزرعه کشاورز باشه. آیا اینجوری هم هست که محقق بره در مزرعه کشاورز بخشی از کار تحقیقاتیش اونجا انجام بده؟
بله، مطمئنا این اتفاق میفته. برای اینکه به حال قبل از اینکه یک یافته یا یک دستاورد در اختیار بهره برداران قرار بگیره، محققان ما برای اینکه مطلع بشن که وضعیت یا نمود اون یافته در شرایط زارین به چه صورت هست و در پلات ها یا کرت های بزرگتر یا سطح بزرگتر اون رو تست بکنن، در قالب در حقیقت طرحهای تحقیق ترویجی یا در این یافته ها رو میبرن در با مدیریت خود کشاورز و توصیه های محققان این یافته ها ارزیابی میشه و اگر مورد پذیرش کشاورزان قرار بگیره به عنوان یک دستاورد، یک رقم ثبت میشه و در نهایت به جامعه کشاورزی معرفی میشه.
بله، بازم من در واقع مشاهداتی که خود ماها داشتیم، مثلا در مزرعه کشاورزی که حالا در مثلا اطراف استان البرز که من شاهد بودم، مزرعه اون کشاورز که مثلا گندم کاره در اختیار شماست به عنوان یک پایلوت و شما نهایتاً اون مشاهده رو که دارید از محل اون مزرعه کشاورزه که ببینید اون رقمی که بهش معرفی کردید نتیجهش چگونه شده. خب اینم باز اون ارتباط بین شما رو با بهره بردار فراهم میکنه، چون همه این تلاشا برای اینه که این کار شما منتقل بشه به مزرعه کشاورز و نهایتاً توسعه بخش کشاورزی و باز هم در نهایت امنیت غذایی کشور. خب حالا از آقای دکتر زمانیان این سوال داشته باشم، بفرمایید که ارقامی که تا به حال معرفی کردین و اینکه چه ویژگی هایی رو دارن، حالا چند مورد رو اشاره بفرمایید.
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تعیین آل و بذر یکی از رسالت‌های اصلیش تولید و معرفی ارقام پرمحصول برای شرایط مختلف محیطی در کشور هست.
بله.
مؤسسه در این راستا در طول این بیش از 6 دهه که سابقه به اصطلاح خدمت و کار داره تونسته 321 رقم، یعنی از انقلاب تا الان که بیش از 40 سال هست 321 رقم معرفی بکنه.
بله.
ارقامی که فقط در زمینه به اصطلاح محصولات زراعی و باغی بودن.
درسته. از این دکتر ما همین جای اشاره بکنیم برای در واقع اهمیت موضوع، که با اشاره که شما فرمودید برای یک رقم یه چیزی بوده 10 تا 12 سال زمان میخواد که به نتیجه برسه، حالا برای این میزانی که شما اشاره فرمود چقدر تلاش پشتش بوده و چه سالهایی که تحمل کرده محقق و بخش تحقیقات تا به این نتیجه برسید، جای به اصطلاح پرداختن به این موضوع است که اهمیتش رو بیشتر مطرح کنه.
قطعا همینجوره در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نال و از دانشمندان و محققین خیلی عزیز و باسوادی بودن از قبل و الان هم هستن، زحمت‌های زیادی کشیدن و تا تونستن به اصطلاح این ارقام به جامعه کشاورزی معرفی بشه.
بله.
321 رقمی که بعد از انقلاب مؤسسه تونسته معرفی بکنه، 19 رقمش باغبانی بوده.
بله.
و 302 رقمش زراعی بوده، یعنی محصولات زراعی، که من اگه بخوام یه خورده بحث رو باز بکنم از این 302 رقم تقریبا 150 رقمش مربوط به غلات آبی بوده، 61 رقمش مربوط به دانه‌های روغنی بوده، 46 رقمش مربوط به ذرت و گیاهان علوفه‌ای است و 45 رقمش مربوط به سبزی و سیفی هستش. که همه این ارقامی که گفته شد با توجه به شرایطی که در کشور به وجود اومده و نیازهایی که در سطح کشاورزی مملکت حادث شده، مثل خشکی، مثل سرما، مثل کم‌آبی، این ارقام خیلی هاشون در همین راستا اصلاح و به اصطلاح معرفی شدن که برای اون شرایط خاص به کشاورزان توصیه شده و کش شده و تونستیم تولید لازم رو در سطح کشور داشته باشیم.
ممنونم. آقای دکتر اسماعیل‌زاده، این چیزی که آقای دکتر زمانیان مطرح کردن بحث این ارقام، حالا مثلا روش هایی که برای اشاره داشتن به اصلاح نبات، این روش های اصلاح چگونه است؟ بیشتر از چه طرقی انجام میشه؟
بله، برای برنامه های بهنژادی که همکاران محقق ما از اونها استفاده میکنن، یکی روش های مرسوم یا سنتی هست که در حقیقت یه مقداری طولانی هست روند پروسش. در سنوات گذشته و با استفاده از تکنولوژی های جدید سعی کردن که این دوره های بهنژادی تا اونجا که ممکن هست کوتاه بکنن، مثل استفاده از تکنیک دبل هاپلویدی، مثل استفاده از تکنیک های اسپید بریدینگ یا بهنژادی سری، و هدف همه اینها این هست که تا اونجا که ممکن هست یافته ها با دقت بیشتر و سرعت بالاتر در اختیار کشاورزان قرار بگیره و منفعت اون رو کشاورزان و بهره برداران ببرن.
بله، پس در واقع روش های، حالا میخواستم این مقداری بیشتر باز بفرمایید، مثلا یک رقم گندمی که به کمابی مقاومه، چه رقمی رو تا حالا تولید کردید و چقدر مورد رضایت کشاورز قرار گرفته؟
بله، خدمت رو عرض بکنم که با توجه به شرایط اقلیمی که حادث شده در کشور ما، و ما از دیرباز هم کشور خشک بودیم و با تنش های محیطی متعدد روبرو بودیم، برنامه های بهنژادی ما در همه محصولات به این سمت حرکت کرده که ارقامی رو معرفی بکنیم که هم متعامل هستن به تنش های غیر زنده مثل خشکی و شوری و هم عملکرد بالایی رو داشته باشن. به طور مثال در حوزه گندم اگر خواسته باشم نام ببرم، ارقام مثل مهرگان الان در اختیار کشاورزان قرار گرفته که حدود 19% بذر رسمی کشور به خودش اختصاص داده. رقم مثل پیشکم که در مناطق معتدل سرد و سرد معرفی شده که حدود 16% بذر رسمی کشور رو به خودش اختصاص داده. یه سری ارقام هم هستن که برای شرط خاص معرفی شدن، برای شرط تنش در حقیقت شوری آب و خاک،
بله،
مثل رقم برزگر، مثل رقم نارین، که اونها هم در شرط خودشون ضریب و نفوذ بالایی داشتن. در سایر محصولات هم همین وضعیت وجود داره. سعی کردیم علاوه بر این که ارقام دارای پتانسیل عملکرد بالایی هستند، به شرایط خاص و سازگار هستند، از کیفیت‌های خوبی هم برخوردار بشن. به طور مثال برای نان که قوت در حقیقت قالب مردم کشور ما هست، به کیفیت نانوایی محققان ما توجه ویژه داشتن. خدمتتون عرض بکنم که با همت محققان ما الان درصد پروتئین متوسط کشور به حدود نزدیک 12% رسیده که این رقم قابل توجهی هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شما دوستان شنونده، خدمتتون عرض بکنم که با برنامه گفتگوی علمی و با موضوع اثر بخشی نتایج تحقیقاتی کشاورزی در مزارع کشاورزان هم رو هستید. سریع به اتاق فرمان میزنیم و برنامه رو در حضور شما مهمانان ارجمند ادامه میدیم. خب دوستان شنونده، همچنان با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو همراه هستید. موضوع صحبت ما اثر بخشی نتایج تحقیقاتی کشاورزی در مزارع کشاورزان است. در اینجا میخواییم ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از بهره برداران و تولید کنندگان بذر، جناب آقای مهندس مصطفی نجفی، بهره بردار کشاورزی و تولید کننده بذر. من عرض سلام دارم خدمتتون آقای مهندس.
سلام، خدا بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، ما در استودیو در خدمت دو بزرگوار، جناب دکتر زمانیان رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر هستیم و همچنین معاون پژوهشی این مؤسسه جناب آقای دکتر اسماعیل زاده. اینجا صحبت‌های داشتیم راجع به اهمیت تحقیقات و اینکه در هر حال تلاشی که در این مؤسسه و سایر مؤسسات میشه نتیجهش میره توی مزرعه کشاورزان و نهایتاً برای تولید محصول و توسعه بخش کشاورزی. حالا شما که به عنوان بهره بردار بخش کشاورزی هستید و خودتونم تولید کننده بعض، میخوام ببینم چقدر تعامل و در واقع جورای همکاری دارید با مؤسسه تحقیقاتی اصلاح بذر.
سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر زمانیان و آقای دکتر اسماعیل‌زاده. خدمت شما عرض شود که بدون همکاری با مراکز علمی و پژوهشی به حوزه کشاورزی عملا هیچ بهره برداری نمیتونه موفقیتی رو به دست بیاره. اهمیت تولید بذر با توجه به اینکه کشور ما جزو کشورهای گرم و خشک هست و با توجه به میزان کاهش نزولات آسمانی، اهمیت بذر دوچندان میشه.
درست.
ارتباط هایی که در سالهای گذشته در حدود 20 سالی که بنده به عنوان بهره بردار با مؤسسه اصلاح بذر داشتم باعث شده که تولیدات ما بهبود پیدا بکنه، پایداری تولید داشته باشیم و بتونیم در واقع این پایداری تولید رو به سایر بهره بردارن هم انتقال بدیم.
بله، حالا مثلا نمونه ای که میتونید برای ما مثال بزنید که چه ویژگی داشته که توسط مؤسسه معرفی شده و به شما منتقل شده که شما تونستید با مثلا استفاده از اون رقم از نظر تولید محصول توفیق بیشتری داشته باشین؟
مثال جالبش این هستش که ما حدود 5-6 سال گذشته در منطقه ورامین که تولید گندم داشتیم، ارقامی که استفاده میشد معمولا در آخر فصل دچار تنش دمایی و خشکی میشدن. مؤسسه با معرفی ارقام جدید باعث شد که عملکردهای ما بهبود پیدا بکنه و در واقع زودتر از اینکه بعد در واقع اون گیاه به دوره تنش برسه زودتر از موعد میرسید، اصطلاحا پیشرس میشد و فرار از خشکی داشت و این باعث بهبود عملکرد ما از حدود 5 تن به 8 تن عملکرد گردید.
درسته. خب بعد تا اونجایی که من خبر دارم به هر صورت، من فکر میکنم شما که یه نقش تولید کننده بذرم دارید، یعنی در واقع اون بذر اولیه رو شما از مؤسسه میگیرید، یک نقش ترویج هم دارید با سایر کشاورزان، یعنی بذر رو معرفی میکنید به کشاورزانی که هنوز شاید این آگاهی رو ندارن. در این خصوص چقدر موفق بودید؟ چقدر کشاورزان استقبال میکنن که بذری رو روش کار بکنن که اصلاح شده و میتونه نتیجه بهتری داشته باشه؟
خدمت شما شد، معمولا کشاورز زبان کشاورز رو بهتر در واقع درک میکنه.
کاملا درست.
کاری که ما با مؤسسه بعد انجام میدیم، همه ساله تعداد بذور جدید که از زن میخوان در واقع معرفی کنن، بحث تحقیقی ترویجی، تحقیقی تطبیقش رو انجام میدیم و یکم بحث تغییر اقلیم روی ارقام مختلف رو چک میکنیم و همه ساله روز مزرعه برگزار میکنیم.